أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی مالک چیزی بشود به ملکیت متزلزله و خیاریه، مانند این که پدری مغازه را به فرزندش صلح کند به شرط الخیار مادام حیات الوالد، آخر سال آیا باید این فرزند خمس مغازه را بده یا نه؟ مرحومای خویی فرمود این فرزند حساب میکنه که اگر من میخواستم این مغازه را از کسی بخرم و اون بایه تا زنده بود خیار فتح هم داشت، چقدر در بازار مناسب بود که من این مغازه رو بابتش پول بدم؟ میره سوال میکنه، میگن مغازه بخوای بخری که اختیار فقه با بایع باشد مادام حیاته، این مغازه 20 میلیون بیشتر نمیارزه، ولو اگر مالک قطعی میخواستی بشوی این مغازه را اون وقت 50 میلیون قیمت داشت. مرحوم آقای خویی فرموده که این فرزند سال اول خمسیش که این مغازه رو مالک شده به اندازه 20 میلیون تومان خمس قیمت مغازه 20 میلیونی را پرداخت میکنه، نه خمس مغازه 50 میلیونی را. اشکال گرفته شد به ایشان، نه در این مثال این فرزند پولی نداره، هر چه هست سود است و لذا برای محاسبه خمس این مغازه باید یک حساب باز کنه و یک محاسبه ای بکنه، بگه اگر من این مغازه را به نحو بیع الخیار مادام حیات البایع می خریدم چقدر این مغازه در بازار مناسب بود خریده بشود، در همچو بیعی که بایع مادام الحیات خیار دارد. به او میگویند مناسب بود 20 میلیون بخری، بیشتر از 20 میلیون اگر میخریدی مقبول بودی. خب این آزاده میگه پس من الان خمس 20 میلیون را میدهم، در جایی که این آزاده خریده از پدرش به بیع الخیار این مغازه را، اون وقته که میگن تو 20 میلیون دادی، 20 میلیون مخمس دادی هیچ رد نکردی، 15 میلیون دادی 5 میلیون رد کردی، چون ثمن المثل همچو بیع الخیاری 20 میلیون است و تو 15 میلیون ثمن المسما پرداخت کردی. اما وقتی که این پسر اصلا پول نداده دیگه کل قیمت این مغازه به این شکل محاسبه شد میشه ربح، یعنی کل 20 میلیون میشه ربح و خمس آن را باید بدهد. دیروز نقد شد به ایشان به مواردی که شخص ثالث می آید این مغازه را اتلاف می کند. گفته شد که اگر این مغازه 20 میلیون ارزش دارد پس چرا به اون متلف می گوییم 50 میلیون بده؟ اگر کسی بگوید نخیر 20 میلیون بدهد این متلف کافی است که خلاف وجدان قطعی است. پس معلوم میشه که این آقا مالک شده مغازه را و قیمت مغازه 50 میلیونه. کار نداره عرف در قیمت گذاری به این که چگونه این آقازاده مالک این مغازه شده، به ملکیت متزلزله است یا ملکیت مستقره. و یشهد علی ذلک این که اگر این آقا بخواد خمس مغازه رو از عین بده، یک مغازه ایه فرض کنید 10 متر طولشه 5 متر عرضشه، میشه 5 تا مغازه ازش در بیارن. این پسر میاد پیش مرجع تقلید میگه بابام به نحو صلح الخیار اینو به من صلح کرده، من نمیدونم، پول ندارم، اگه میخواهید خمس این مغازه رو بگیرید از خود مغازه خمس بردارید. خب چقدر خمس بر میدارن؟ 1/5 مغازه رو بر میدارن دیگه. این گفت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خب این مغازه ما غنمتم است یا نیست؟ مغازه ما غنمتم است برای این پسر. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 1/5 این مغازه را جدا میکنن، تیغه میزنن، سندش رو به نام حاکم شهر صادر میکنن. خب اگر خمس را از عین میداد 1/5 مغازه را میدادن به حاکم شهر، اون وقت قیمت 1/5 مغازه چقدر بود؟ 10 میلیون. حاکم شهر بلا فاصله میفروشتش تو بازار به 10 میلیون، میده به مسئول شهریه، میگه شهریه طلبه ها رو بده. اون وقت بله میده. کدام حق الخیار؟ 1/5 مغازه رو حاکم شهر گرفت، اون حق الخیار که در رابطه با پدر و پسر بود چه ربطی با حاکم شهر داره؟ حق الخیار، حق الخیار پدر متعلق است به صلح، نه این که این 1/5 مغازه را میتواند بیاید از حاکم شهر هم بگیرد. اون پدر وقتی گفت فتختو، اگر مغازه در دست پسر هست میتونه بگیره، و اگر مغازه 1/5 اومده دست حاکم شهر ملک امام شده، که اون پدر نمیتونه بیاد از دست حاکم شهر 1/5 مغازه رو بگیره. اجازه بدید خب اگر تلف بشه قیمتش رو میگیره پدر دیگه، آخرش اینه دیگه، خود 1/5 مغازه رو که از حاکم شهر پس نمیگیره، که اون شد ملک حاکم شهر. 1/5 مغازه مال امام، اجازه امام باید اجازه بده. 1/5 مغازه مال امام. خب این پسر هم میگه من پول ندارم خمس بدم. خب حاکم شهر میگه 1/5 مغازه رو بی زحمت سندش رو به نام ما بدن، یک عرض و چه تیغه هم میکشه، 1/5 مغازه در بنگاه برای فروش عرضه می شود. به هر بنگاه مراجعه کنید چقدر می فروشن اون یک پنجم مغازه رو نزد حاکم شهر هم 10 میلیون بلایش با. پس این یک این مغازه شده یک مغازه 2 در 5. حالا اون وقت شما میگویید اگر این پسر بخواهد خمس این را از قیمت بدهد فقط 4 میلیون بدهد، با این که اگر این را میداد اینو میداد که 10 میلیون ارزش دارد. و در روایات ما گفتن یا خمس را از این بدید یا اگر خمس را از نقد دیگری میدید قیمت سوقیه اون اون را ملاحظه کنید. پس این فرمایش های خویی که فرمود قیمت این مغازه با توجه به ملکیت متزلزله این پسر 20 میلیون است، این قابل قبول نیست.
قیمت سوقیه این مغازه این یک پنجم تا قبل از اون که بشه ملک حاکم شهر، یعنی هنوز در ملک خود همون فرزند بود، قیمتش 4 میلیون بود. اما حالا که رفتن
من از شما یک سوال میکنم، اجازه بدید. مرحوم آقای خویی صریحا نظرش اینه در که خمس متعلق است به این، یعنی یک پنجم این مغازه مال امامه و مکلف معزول است قیمت سوقیه این خمس العین را بدهد و این خمس العین را مجدداً مالک بشود. پس این پسر میگه آقای حاکم شهر یک پنجم این مغازه مال امام است که شما نائب امام هستید، من معزونم پول و قیمت سوقیه این یک پنجم مغازه را به شما بدهم و مغازه را و این خمس مغازه را مجدداً مالک بشوم. حاکم شهر میگه بسیار خوب، پرداخت خوب. میگه جناب حاکم شهر بفرمایید این 4 میلیون. میگه شما داری از من که نائب امامم خمس این مغازه رو میخوای به خودت منتقل کنی و ملکیت متزلزله خودت رو به رخ من میکشی؟ امام که ملکیتش نسبت به این یک پنجم مغازه متزلزل نیست، ملکیت تو متزلزل بود به امام چه رفتی داره؟ شما هر چه ارزش این مغازه است بالاخره این مغازه ماغنمتون شما بود یا نبود؟ فان لله خمسه شاملش میشد یا نمیشد؟ وقتی شاملش میشد یک پنجم مغازه اینن الخمس متعلق بالعین، خود مرحوم آلخویی فرموده است یک پنجم مغازه مال امامه و ملکیت امام نسبت به یک پنجم مغازه ملکیت متزلزله نیست. نائب امام که حاکم شرع است میگه آقای مکلف تو میای 4 میلیون میدی که این مغازه‌ای که ملک امام است و 2 متر در 5 متر دیگه خمس اون مغازه بزرگ، شما به بهانه اینکه ملکیت خودت متزلزله بوده قیمت ملک امام رو ارزون حساب میکنی، ملکیت امام که نسبت به این خمسه این متزلزله نبوده. نه خیلی سر سال، یعنی به مجردی که سال خمسی رسید یک پنجم این این به طور منجز ملک امام هست. میدونم این مغازه‌ای که این پسر مالک شد از دوست خدمتتون که ما غرمتون بود یا ما غرمتون؟ نه از دار خارجید، یا این مغازه ما غرمتونه؟
اصلا موضوع رو محقق کنیم.
اون پسر میگه بابا این مغازه مصداق ماغرمتوم است، میگن ببین دیگه ناله نکن، چقدر رفتی به بابات اصرار کردی که این مغازه رو به استول کنه، حالا اومدی میگی که این مغازه مصداق ماغرمتومه. خب معلومه مصداق ماغرمتومه. خب مصداق ماغرمتوم که فعن لله خبوس هست، یک پنجم این مغازه مال امام هست. خب خب یک پنجم این مغازه مال امامه، امام مالک یک پنجم مغازه است. شما یه مکلف میخوایی ملک امام رو به ثمن بخت از چنگش در بیاری؟ ملک امام متزلزل نیست. اگر پدر اعمال خیار بکند، یک پنجم مغازه را نمیتواند پس بگیرد، چون از ملک پدر خارج شد، ملک امام شد. نه کار با بابای نداریم، مثلا بابای فرض کنید مشکل بابای نیست. حالا حالا اجازه بدید، میدونم این مغازه مصداق ماغنمتوم هست، شما رو به وجدانت بود مصداق ما غنمتوم، یعنی این مغازه بالاخره برای این پسر سود بوده یا نبوده؟ آقای خویی میگه سود بوده، با آقای خویی ما داریم بحث میکنم دیگه. این مغازه یک پنجم خمس که یک پنجم خمس متعلق به این است، یعنی یک پنجم این مغازه میشه مال امام و ملکیت امام نسبت به یک پنجم این مغازه ملکیت متزلزله نیست. شما بر اساس قیمت فعلیه این خمس باید از نقد آخر اگر میخواهید خمس بدهید حساب کنید قیمت فعلیه این خمس مغازه چقدر میشود. خمس این مغازه قیمت فعلیهش این نیست که شما میگوید. حالا اجازه بدید، حالا اگر پدر حالا محضر خدا همیشه بازه، سر سال خمسی، سر سال خمسی رسید، سر سال خمسی گذشت. یک پنجم این مغازه مال امامه، چه تو محضر عرض شود که خیابونه، عرض شود که آذر ثبت بشه یا نشه، تو محضر خدا ثبت شده به نام امام.
بعد بره به نام
بزنه دیگه، بابا دیشب زنگ زد گفت بابا من ما دیگه این یک پنجم مال این پسر نیست، نسبت به چهار پنجم میتونه فسخ کنه. یعنی اگر فسخ کرد صلح را، یک پنجم این مغازه اینش مال امامه، مال بچه نیست.
من کرامت
میگیرم. بله حالا ببینید، من که نمیگم نظر مرحوم آقای خویی درسته، من میگم این فرمایش آقای خویی که میگه خمس داره این مغازه، ولذا اگر خمس را از این مغازه میداد بلا اشکال آقای خویی میگفت یک سنجم مغازه رو بده. هیچ وقت آقای خویی نمیگفت نه خیر یک نمیدونم 12.5 مغازه رو خمس بده. آخه ما نمیدیم، ما کسرهای ریاضی که میگه خمس چجوری میشه یه معجزه میشه خمس این مغازه میشه 11.5 این مغازه. خمس این مغازه خب میان حساب میکنن 10 متر طول 5 متر عرض، خب خمسش میشه 2 متر در 5 متر. خب خمس مغازه رو از این بدی، آقای خوی میگه میفرماید که باید یه مغازه 2 در 5 قشنگ تحویل امام بدی، خیلی جالب. خب اما اگر میخوای قیمت بدی 4 میلیون بده، فقط قیمت این مغازه 2 در 5 4 میلیون یا 10 میلیون، چون بگه آخه من ملکیتم متزلزل است. مثل این میمونه که بگه آخه من دیشب با زنم دعوا کردم، خب چه ربطی به امام داره؟ شما مشکل خودت رو چرا برای میخوایی تحمیل بکنی به ملک امام؟ ملک امام که متزلزلی. حالا این بنابر این قول سوم ببخشید قول صحیحی نیست، اما قول چهارم، قول چهارم قول مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام هست، فرمودن ما ملتزم میشیم که در مواردی که ملکیت خیاریه دارد این مالک باید خمس بدهد، و نفرمودند مثل مرحوم آقای خویی که باید در قیمت گذاری دقت کرد، نه ظاهر کلامشون اینه که این مغازه 50 میلیون میارده، حالا به بیع الخیار به تو منتقل شده، خب بشه خمس این مغازه رو به قیمت روز بده، فقط استثناء می کنند اون بیع خیاری خاص را، که نه هر بیع که بایع خیار دارد، مثلا بایع خیار مجلس دارد، بایع خیار غبن دارد، بایع خیار تخلف شرط دارد، نه فقط یک مورد رو استثناء می کنند و اون مورد اصطلاحا بهش میگن بیع الخیار، اما یک بیع الخیار خاصی است، همون بیعی که مشروط از خیار بایع به رد ثمن، چون مشهور قائلند که در اونجا مشتری حق فروش مبیع را ندارد، اما در سایر موارد مشتری که من علیه الخیار است در موارد خیار قبل مثلا میتواند این مبیع را بفروشد، امکان بی در سایر موارد و عدم امکان بی در مورد بیع الخیار مشروط به رد ثمن موجب میشه که مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام قدس الله سرهما بفرمایند که این بیع الخیار المشروط به رد ثمن حسابش جداست، در اینجا چون این مشتری امکان بیع ندارد، امکان بیع که نداشت رد صدق نمی کند. این هم نظر چهارم که البته حضرت امام به صورت قطعی نفرمودن در بیع الخیار خیار مشروط به رد ثمن، فرموده الا تأمل، عبارت ایشان را بخونم تا ببینید این احتیاط واجب هست یا مستحب. حضرت امام فرموده است بله بله تعبیر حضرت امام رو دقیق میکنم، بعد از این که صاحب عروه فرموده است که لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی زمان خیار البایع، میفرماید فی غیر الخیار المشروط به رد ثمن محل تأمل، ما این رو دقیق بیان نکردیم، ایشان در مورد بیع الخیار مشروط به رد ثمن نظر صاحب عروه را قبول دارد، ولی در جاهای دیگر احتیاط واجب می کند، اما مرحوم آقای بروجردی از طرف خدمتتون که فرمودن که نه ما از این رو نظر صاحب عروه رو قبول نداریم، استقرار و ملک ما فیه الفائده غیر و معتبر فی وجوب خمس الفائده اذ لا تزلزل فی ملکها بل و کذر ریر ان قلنا به صحت البی فی زمن خیار البایع، مرحوم آقای بروجردی فرموده است که در مواردی که مشتری در زمان خیار بایع میتواند مبیع را بفروشد، باید خمس این مبیع را بدهد و استقرار ملکیت شرط نیست، اما در جایی که نمیتواند مشتری این مبیع را بفروشد، مثل همون بیع خیار مشروطه به رد ثمن، در اونجا ما میپذیریم که لازم نیست فعلا خمس بدهد. این نظر چهارم هست در مقام. ببینیم حضرت امام احتیاط میکنند در غیر بیع الخیار مشروط به رد ثمن. در بیع الخیار مشروط به رد ثمن میگویند خمس ثابت نیست، در غیر آن احتیاط واجب میکنند. مرحومای بروجردی در غیر بیع الخیار مشروط به رد ثمن صریحا نظر صاحب عروه را ابطال می کند و می گوید لا مشترط فی تعلق الخمس استقرار ملکیه. اجازه بدید، احتیاط واجب می کند. بله
آخرش فقط
صاحب عروه گفت یشترط فی تعلق الخمس استقرار الملکیه. حضرت امام میفرماد من این مطلب را در بیع الخیار مشروط به رد ثمن قبول دارم، جاهای دیگر اشکال دارم و احتیاط میکنم. مرحوم آقای بروجردی فرمود من در غیر بیع الخیار مشروط به رد ثمن احتیاط هم نمی کنم، رسماً با موضع صاحب عروه مخالف هستم و می گویم آخر سال خمسی باید خمس این مبیع را بدهد مشتری ولو ملکیتش متزلزل هست. حالا اجازه بدید وارد این بحث که بیشتر توضیح میدم. در کتاب بحوث فی الخمر فرمودند که ما با نظر صاحب عروه موافقیم و هیچ کدام از این اشکالاتی که به صاحب عروه شده است وارد نیست. ایشان فرموده است دقت کنید در کلام صاحب عروه، صاحب عروه نمیگوید اگر ملکیت متزلزل بود ربح صدق نمی کند تا کسی مثل مرحوم آقای خویی بگه نخیر ربح صدق می کند. صاحب عروه میگوید ولو رب صادق است اما دلیل خمس انصراف دارد از ربح متزلزل. رب صادق است ولذا تعبیر که از صاحب عروه گفت یشترط فی تعلق الخمس بالربح او الفائده استقرارو، یعنی آزاده ای که پدرت مغازه را صلح به تو کرد به شرط الخیار ربحت، ولکن نکر ربحت ربحن متزلزلا، دلیل تعلق خم انصراف دارد از این مورد. چرا؟ برای اینکه ظاهر دلیل خم اینه که اگر این مکلف خمس بدهد غیر از اداء خمس متحمل خسارت دیگری نشه. خب این آزاده آخر امسال خمس این مغازه رو بده، بعدش هم پدرش سرز و فقد کنه، باید یک بار خمس این مغازه رو داد به امام، حالا باید قیم اگر خمس را از این مغازه داده بره از یک جایی پول جور کنه، خسارت بده به پدرش. اگر خمس مغازه رو با نقد داده، یه بار به امام پول نقد داد بابت خمس مغازه، حالا کل مغازه رو پدر پس گرفت. یعنی این پسر میگه که کاش این سر رو قبول نکرده بودم، هم پدرم مغازه رو پس گرفت، هم کلی ما بابت خم رفتیم خسارت خوردیم و خم دادیم بابت این مغازه. دلیل خم از این جور خم دادنها منصرفه و این مقید لبی متصل است. میگوید موضوع خمس مطلق ربح نیست، ربحون لا یوجب اداء خمسهی خسارتا مالک. ایشان
متجزل باشه آخه چه ربحی برای این آزاده است؟
رب نکرده،
احتمال داره یک
سال این
درد
بشه
در شهر
آزاده
باشه.
فعلا رب کرده، فردا هم خدا بزرگه. مالک هست، رابه هم هست، منتها باید همیشه دعا کنه بعد از نماز خدایا توفیق فسخ این مغازه رو به پدرم نده تا این ربه من بماند و مستمر باشد. ولی فعلا این پسر مالک هست، رابع هست و ربحش هم قیمت گذاری که میشه 50 میلیون قیمت داره، ولی یک ربحیست که پا در هواست، معلقه، هر لحظه ممکنه نابود بشه این ربح. و اگر نابود بشه، خمسی که این پسر داده از جیبش رفته، یعنی باید خسارت بده به پدر. دلیل خمس از این منصرفه. بله اگر یک ملکیت متزلزله است که تعلق بگیره خمس به او، ضرر بر اون مالک قبلی وارد میشه، یعنی ضرر بر اون پدر وارد میشه. این پسر میگه ما که بی‌طرفی، چطور؟ ما مثال رو عوض کنیم، مثال به پدر و پسر اگر بزنیم مثالمون درست در نمیاد. فرض کنید دو تا رفیق که زیرهم نیستن، خیلی با هم رفیقن. میگه رفیق تو خیلی زحمت ما رو کشیدی، خیلی برا ما کار کردی، عرض شود خدمتتون که زندگی تو پای ما گذاشتی، میخوام این مغازه رو بهت هبه کنم. بازم مثالم مثل که یه مقدار گیر داره، هبه این حالا اب نداره، اب نه گیر نداره، شرط درسته، هبه نه زیره نیست، هبه یه هبه جایزه، مشکل نداره، هبه جایزه. این مغازه رو آمد داد به رفیق، این هده جایزه است دیگه، چون هده به زیرهن نیست، تا این مغازه باقیه اون مالک میتونه بیاد بگه رفیق ببخشید من مغازم رو خودم لازم دارم، پتم بده، اونم باید بده. اما وقتی سال خمسی رسید، سال خمسی که رسید، فرداش اون صاحب قبلی مغازه میاد میگه رفیق از وقتی این مغازه رو به تو بخشیدم تو خونمون یک روز آسایش نداریم. به من میگن تو مگه عقل نداشتی این مغازه رو رفتی بخشیدی به رفیقه؟ نمیشه، بیا مغازه رو به ما پس بده. اون رفیقه میگه که من 4/5 این مغازه رو شما وقتی میخوای پس بگیری مشکلی نیست، پس بگیرم، اما 1/5 این مغازه از ملک من رفت. میگه کجا رفت؟ میگه رفت تو خونه این مرجعه تقلید شد مال حاکم شهر، این یک پنجم مغازه منتقل شد از ملک من به ملک امام، و انتقال هبه از ملک متحد به ملک دیگران از اسباب لزوم هبه، از اسباب لزوم هبه. دیگه این واحد باید چشم پوشی کنه از یک پنجم این مغازه. خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید. خب وقت این خمسی که این متحد داده ضرری نکرده که؟ نه دیگه، خمس مغازه رو، خمس مغازه رو داد به حاکم شهر، حالا این چهار پنجم برمیگرده به مالک اصلیش که واحد هست، زیانی نکرده این متحد. اما در صلح به شرط الخیار، خیار پدر در اون مثال که زدیم، مادام بقاء العین فی ملک الابن نیست، مادام حیات الوالد هست، ولو تلف علیه. ولذا بعد از این که خمس مغازه میشه ملک امام، باز پدر حق الخیار داره. ولذا وقتی فرض کرد سرا به پسر میگه ها یک پنجم مغازه چی شد؟ پسره میگه هیچی، اومدن نماینده های آقا گرفتن خمس این مغازه رو. میگه خب نماینده آقا از تو گرفتن، تو باید پولشو به من بدی. خب جناب آقای هاشمی میفرماید که این در مثل صلح به شرط الخیار یا در بیع الخیار، این پسر چه گناهی کرده که میخوایید او را متحمل خسارت بکنید؟ دلیل خمس از این مورد منصرفه، اما از مورد اون هبه جایزه چون مشروط است به مادام بقاء العین فی ملک المتحد، نه اونجا منصرف نیست. تا خمس تعلق گرفت و منجز شد، یک پنجم این مغازه از ملک متحد میره به ملک اما، و دیگه اصلا واحد نمیتونه نسبت به این یک پنجم مغازه اعمال فسخ بکنه و رجوع بکنه در هبه. در واقع اگر این پسر بره به امام بگه آقا این یک پنجم مغازه رو بذارید پولش رو به شما بدم، پولش رو که داد منتقل میشه این یک پنجم مغازه مجدداً به این متحد، ولی واحد دیگه دستش خالی شد. چرا؟ برای که حدوث انتقال هبه از ملک متحد به ملک دیگران اعدام میکنه جواز هبه واحد را نسبت به یک پنجم، نسبت به یک پنجم. حالا مجدداً این یک پنجم برگرده به ملک متحد، این موجب زنده شدن جواز هبه نسبت به این یک پنجم نمیشه.
خسارتی که متعلق به فرزنده ناشی از تعلق خمسه، و حالا که در واقع
حالا اجازه کلامش رو تکمیل کنم، ایشون میگن یک وقت به ما نقض نکنید، و حرفایی که قبلا زدین یادتون مونده باشه اینجا به ما نقض کنید. بگید خب آقا مسئلتون تاجر سر سال خمسیش رسید طلا فروشه، سال قبل طلا بود مثقالی فرض کنید 30,000 تومان خمسش رو داده بود، حالا شده طلا مثقالی 60,000 تومان، میگید خمس ارتفاع قیمت رو بده تو طلا فروشی. خب این پا در هواست، این ملکی، این فائده بودن ارتفاع قیمت سوقیه. خب ممکنه فردا صبح یک وقت یک مسئله اقتصادی پیش بیاد یا مسئله سیاسی پیش بیاد، یهو قیمت طلا از مثقالی 60 تومان باز دارد به مثقالی 30 تومان. بازم اینجا شما میگید خمس نداره، اگر اینجا خمس نداره پس چرا قبلا یاد ما ندادید که ما بلد باشیم از این تفسیر استفاده کنیم؟ ایشون در جواب میگن نه ما اونجا نمیدیم، این تاجر باید سر سال خمسیش خمس این ارتفاع قیمت رو بده، ولو میدونه تا چند روز دیگه، ولو میدونه تا چند روز دیگه این قیمت طلا برمیگرده به 30,000 تومان. چرا؟ برای اینکه این یک تلف سماویه، تلف سماوی قضا و قدر الهیه، فرق میکنه با حکم شرعی به ملکیت متزلزله. خب این تلف سماویه، و این رو هم من اضافه کنم به کلام ایشان، غیر از این که فرمایش ایشان متینه که بالاخره مقتضی داره این ارتفاع قیمت برای بقا، حالا قضا و قدر میشه، تلف میشه، تلف سماوی، غیر از این ما شرط کردیم امکان بی را با آقای تاجر، نگرانی که ارزون بشه این طلا، برو بفروش، برو بفروش، برو بفروش مثقالی 60 تومن ما جلوتو گرفتیم. نه نه ازا هم کنه بی قید ده. اگر امکان بی نباشد، امکان بی هست برو بفروش، نمیخوای بفروشی میگی بلکه مثقالی 60 تومن بشه مثقالی 100 تومن. خب دیگه کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه، تو که به امید گران شدن میشینه، خب ممکنه ارزون بشه ضرر کنه دیگه، این مشکل ما نیست، مشکل خودته. و این فرمایشات ایشان، ایشون اضافه میکنه میگه بنابراین ما معتقدیم انصراف دارد دلیل خمس به اون ربحی که اگر مکلف ادا بکند خمس آن را دوچار خسارت نمی شود. به این معنا می گوییم یعتبر و فی تعلق الخم به ربح عن الفائده استقراره، ولذا بعد از استقرار، یعنی بعد از این که خیار بایع یا خیار اون پدر در مثالی که زدیم تمام شد، ملکیت مستقر شد، اون وقت خم تعلق می گیره. ما فرمایشات ایشان رو قبول داریم، معتقدیم رب از روز اول صادق است و دلیل خوم هم به قول ایشان انصراف دارد به اون ربهی که مستقر است، اما معتقدیم که استقرار رب به نحو شرط متأخره، یعنی عرفاً دلیل خم از این رب در صورتی که فی علم الله پدر فسخ نخواهد کرد و این مغازه را بر نخواهد گردان به ملک خودش، از همچو ربی منصرف نیست، از اون ربی منصرف است که ربح متزلزل است و اون ذوالخیار بعدن در اون رجوع خواهد کرد. اگر این پدر رجوع خواهد کرد در این سال، بله دلیل خمس از همچو ربحی منصرفه. مثال روشنش اینه که این پسر میداند که تا دو روز دیگر پدر رجوع خواهد کرد در سور، اصلا واقعا انصراف داره که بگیم نه باید خمس این مغازه رو این پسر بده، حالا دو روز دیگه پدر رجوع خواهد کرد در سور، اون دیگه باعث نمیشه این پسر خمس نده. حالا که اینجور میفرمود دیگه، انصافا دلیل خمس از این مورد منصرفه، اما انصراف دارد از جایی که رب متزلزل است و بعدن ذوالخیار فرض خواهد کرد. اما اگر این پسر بدونه، میگه من بابامو میشناسم، این بابام میخواد من آب خوش از گلوم پایین نره، میگه من صلح میکنم به تو این مغازه رو به شرط الخیار، میخواد من مغرور نشم، احترامشو همیشه حفظ کنم، چون اگر بگه بدون شرط خیار، من میگم به بابام که بابا من که مغازه مال خودم نیست، گوش به حرف تو نمیدم. این صلح به شرط خیار اثرش اینه که من همیشه یه دست بسته در مقابل پدر میستم و هر چیز دیگه گوش میدم، اما من مطمئنم این پدر من پدری نیست که دو مرتبه این مغازه رو پس بگیره. انصافا جلیل خمس از همچون موردی انصراف نداره. میگن به این پسر، آه پسر شما غیب که کردی، مطمئنم هستی که بابا هیچ وقت بر نمیگرده در این سر و سر رو فرق نمی کنه. خب چه انصرافی دلیل خمس داره از این مورد؟ خمس تو بده دیگه. فستهی هوت هوت اختیار و قول سید الحکیم من کونه استقرار ریب شرطن متأخرن، ولی نه از این باب که از اول صدق ریب مشروط هست به عدم فرد الال آخر، نه صدق ریب مرجزن هست. اون میگه این پسر سود کرد، دلیل خوم منصرف هست از جایی که رب هست، ولیکن رب متزلزلی است که یزول و بعد مدت از این مورد انصراف داره، ولی از غیر این مورد انصراف نداره. اگر پسر میدونه که پدر هیچگاه فصل نمی کنه این مغازه رو از دستش نمیگیره، سر سال باید خمس این مغازه رو به قیمت 50 میلیون حساب کنه و 10 میلیونش رو خمس بده. کلام یک قتله دارد در رابطه با نظر حضرت امام و آقای بروجردی رضوان الله علیهما، فردا عرض می‌کنیم و وارد مسئله جدید می‌شیم.